بیکاری خودش مرض است واقعا.
در کشور ما شما کارهای است مثال مالداری، زراعت، چون که کشور ما یک کشور زراعتی است و بیشتر جوانان در نسل جدید یعنی نسل حالی به دانش و تحصیل رو آوردند.
خدا قوت و با انگیزه و توانمندی شما انشالله کار و بارتان سکه باشه. نتگردی دوستان عزیز در بخش نتگردی در خدمت شما هستیم. اجازه بدین از یک کار خوب هنرمندان افغانستانی بگویم که فرهاد دریا خواننده مشهور افغانستان با همرسانی عکسی از فاطمه امیری یکی از جان بدر بردگان حمله انتحاری آموزشگاه کاج در کابل نوشت که او برای درمان چشم و گوشش به ترکیه رسیده. فرهاد دریا بعد از اینکه فاطمه امیری در مصاحبه با رسانه گفته بود که امکان درمان گوش و چشمش که در انفجار مرکز آموزشی کاج صدمه دیده بود در داخل افغانستان وجود نداره، کارزاری با جمعی از هنرمندان افغانستان را انداخت برای درمان جمع‌آوری پول برای درمان فاطمه امیری و با گفته خودش با همکاری مردم خوب و مهربان ما به بیش از 32,000 دلار این مبلغ رسید. فاطمه امیری نوجوان افغانستانی و یکی از قربانیان حمله انتحاری در آموزشگاه کاج در کابل است که در این آموزشگاه 50 نفر به شهادت رسید و بیشتر اون دانش آموزان دختر بودن. فاطمه امیری جراحات جدی برداشت، از جمله یک چشمش از دست داده و صدمه شدیدی به فک و گوشش وارد شده. فاطمه جان امیری در فهرست 100 زن الهام بخش و اثرگذار در جهان قرار گرفته. خب دیگه فرصت چندانی نداریم، با پایان برنامه امروز زنده‌باد زندگی رسیدیم. سپاس که یک هفته با مهربانی همراه ما بودین. هفته آینده انشالله درباره ارتباط و ارتباطات و دور همیها با شما دوستان عزیز صحبت خواهیم کرد، بخصوص که در آستانه شب یلدا هم هستیم و با شما انشالله لحظات خیلی خوبی خواهیم داشت. دامن کشان ز ناز به هر سو گذر کنی، چون سایه زیر پای تو سر می کشیم ما. بدرود.
شما شننده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد.
زندگی زمزمش خوب است، نغمه هایش به دلها خوش است. زندگی زمزمش خوب است، نغمه هایش به دلها خوش است. زندگی هم چو ساغر پر است، پر ز اشک غم و شادی است، پر ز اشک غم و شادی است. Yeah. فراز است، زندگی در امید و نیاز است. زندگی در نشیب و فراز است، زندگی در امید و نیاز است. گهی دوستی گهی جدایی، لحظه‌هایش پر از سوز و ساز است. گهی دوستی گهی جدایی، لحظه‌هایش پر از سوز و ساز است. زندگی زن زمیش خواست، نغمه‌هایش با دلها خوش است. زندگی هم چو ساغر پر است، پر ز اشک غم و شادی است، پر ز اشک غم و شادی است.
ساعت 10 به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. عزیزان شنونده سلام بر شما، روزتان بخیر. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 11. حسن کاظمی قمی تأکید کرد سیاست جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مردم افغانستان تعامل با حاکمیت فعلی این کشور برای ایجاد حاکمیت همشمول در افغانستان است. با گزارش خبرنگار رادیو دری، حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران شب گذشته در نشست جمعی از نخبگان مهاجرین افغانستانی در محل مقام ولایت خراسان رضوی تأکید کرد سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات افغانستان و بر اساس رهنمود مقام معظم رهبری حمایت از مردم افغانستان است، چرا که دولت ها می آیند و می روند و این مردم افغانستان هستند که باقی می مانند. خب، همکارمان بصیر احمد حسین‌زاده دیروز در حضور آقای کاظمی قمی و تجار افغانستانی حضور داشته و همکنون ارتباط تلفنی داریم با آقای حسین‌زاده. آقای حسین‌زاده، عرض سلام بر شما، از جلسه دیروز برای ما بفرمایید.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما جناب آقای شجاعی و همه شنوندگان عزیز این بخش خبر رادیو دری. همونگونه که شما هم اشاره کردین، دیروز جمعی از نخبگان افغانستانی در محل ولایت خراسان رضوی با آقای کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور اسلامی ایران در امور افغانستان ملاقات کردند، یک نشست داشتند. آقای کاظمی قمی در این دیدار ضمن اشاره به این موضوع که سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال مردم افغانستان، همان گونه که مقام معظم رهبری هم تاکید کردند، حمایت از مردم افغانستان است. آقای کاظمی قمی تاکید کرد دولت ها خب همیشه می آیند و میرند و این مردم افغانستان هستند که همچنان در صحنه هستند و سیاست جمهوری اسلامی ایران هم حمایت از مردم افغانستانه. آقای کاظمی قمی در بخش دیگه از صحبت ها خب تأکید کرد که سیاست جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مردم افغانستان تعامل با حاکمیت فعلی افغانستان است، تا یک حکومت همه شمول در افغانستان شکل بگیره، چرا که آمدن صلح و ثبات در افغانستان تنها با ایجاد یک حکومت فراگیر که همه در او حکومت حضور داشته باشند میتونه شکل بگیره. و دشمنان افغانستان در پی ای هستند که به هر حال صلح و ثبات در افغانستان پیش نیایه و افغانستان دچار بحران باشه، ولذا گفتم تاکید مبری هست که حکومت فعلی افغانستان در این مقطع زمانی هوشیارانه عمل کنه در مقابل توطئه‌های استکبار که در حال بحران آفرینی در افغانستان هستند. آقای کاظمی قومی در بخش دیگه از صحبت‌ها خوب به سیاست شیطانی آمریکا در افغانستان و منطقه اشاره کرد و گفت که اگرچه آمریکا از مردم افغانستان شکست مفتزهانه خورد، ولی گفت در حال حاضر سیاست‌ها و برنامه‌های آمریکا در افغانستان ادامه داره و دنبال سناریو سازی تازه‌ای هست که به هر حال در افغانستان همچنان بحران آفرینی کنه و به دنبال بحران مدیریت در افغانستان است، ولذا گفت که نباید حاکمیت فعلی اجازه رو به حاکمیت فعلی بده که به آمریکا بده که طالبان همچنان در آمریکا همچنان در افغانستان بحران آفرینی کنه.
بله
آقای قومی در بخش دیگه از صحبت‌ها خو به حضور داعش در افغانستان اشاره کرد و گفت که حضور گروه داعش در افغانستان از سیاست‌های فعلی آمریکا در این کشور و استکبار با طراحی که انجام داد در پی بی‌ثبات‌سازی افغانستان و کشورهای منطقه است و گفت که در حال حاضر حضور داعش در افغانستان افزایش پیدا کرده. آقای کاظمی قومی در بخش دیگه از صحبت‌های خود به طرح جدید سازمان ملی مهاجرت کلیاتی رو در مجلس شورای اسلامی ایران به تصویب رسیده اشاره کرد و گفت که سیاست جمهوری اسلامی ایران حمایت از مهاجرین افغانستانی به ویژه نخبگان و فعالان علمی و فرهنگی هست تا برای کشور خود در آینده مفید و مثمر ثمر واقع شن. آقای کاظمی قومی همچنین در بخش دیگه از صحبت ها خود به حضور دانش آموزان و دانشجویان افغانستانی در ایران اشاره کرد و گفت که سیاست جمهوری اسلامی ایران حمایت از دانش آموزان و دانشجویان افغانی هست تا اونا بتونن در جمهوری اسلامی ایران تأثیر کنن و بعدن بتونن مثمر ثمر واقع شن و بتونن به کشور خوب باز کردن و در کشور خوب به فعالیت بپردازن.
آقای حسین زاده
در قبل از صحبت های آقای کاظمی قومی جمعی از نخبگان افغانستانی دیدگاه ها خور در زمینه های مختلف مطرح کردن و آقای کاظمی قومی هم این صحبت ها شنید. اگر پرسش خاصی هست در خدمت.
خب مطالبات نخبه های مهاجر چی بود با آقای کاظمی قومی؟
خدمت شما عرض کنم در چند بخش بود. دانشجویان و نخبه های علمی به هر حال یکی از موضوعاتی که مطرح کردن، گفتن در این طرح سازمان ملی مهاجرت که کلیاتی رو در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، به هر حال دغدغه های مهاجرین، دغدغه های فعالان فرهنگی و علمی و عموم مهاجرین مد نظر قرار بگیره. آقای کاظمی قومی هم تشکر کرد و گفت که مهاجرین نخبه های علمی و فرهنگی میتونن پیشنهادات خور ارائه بدن، چون این تر در حال حاضر کلیاتی رو به تصویب رسیده و هنوز تصویب نهایی و جزئیاتی رو در حال بررسی است و گفت به یقین دیدگاه های مهاجرین، فعالان فرهنگی، اجتماعی مد نظر قرار میگیره. عمده موضوعات در همین محورها بود. در رابطه با مسائل فرهنگی و اجتماعی داخل افغانستان صحبت شد که آقای کاظمی قومی همونگونه که خب من اشاره هم کردم در صحبت ها خب گفت که سیاست جمهوری اسلامی ایران حمایت از مردم افغانستان در تمام مقاطع بوده و همچنان هم گفت سیاست ما همیه.
آقای حسین زاده در مورد ارائه تر به دولت و حالا قوه مجریه صحبتی نشد؟
خدمت شما عرض کنم که این تر در حال حاضر کلیاتی و تصویب رسیده و قرار هست که جزئیاتی و در
سر
مجلس مورد بررسی قرار بگیره و بعد از بررسی و تصویب قابل اجرا است. صحبت خاصی در این رابطه صورت نگیره.
خب بسیار تشکر از توضیحات شما. با شما خداحافظی میکنم. مای حسین زاده
تشکر از شما. خدا نگهدارش.
بخیر باشید.
ادامه خبرها و گزارشی از پایتخت افغانستان. شکایت متقاعدین از پرداخت نشدن حقوقشان، عنوان گزارش زهرا سلطانی است که با اتفاق میشنویم.
شکایت متقاعدان از پرداخت نشدن حقوقشان از سوی دولت. شماری از متقاعدان در کابل میگویند که حقوقشان را دریافت نکردند و با مشکلات دشواری دست و پنجه نرم میکنند و حالا توان خرید مواد سوختی زمستان پیش رو را هم ندارند و ناگزیر شدند برای خرید مواد سوختی وسایل خانهشان را به فروش برسانند. شمار دیگر هم میگویند تنها نانآور خانه خود هستند و مدت هاست که از سوی دولت معاشی دریافت نکردند و حالا هم با کارهای شاقه روی آوردند.
ما در خانه تعداد 9 نفر نانخور به حساب چیز است داریم. اونا هم کلشان زیر سن هستند. کارگری که عایده که روزانه ما داشته باشیم نداریم.
ما با انتظار هستیم 2 سال. این سری دیگر مردم سری خود فکر کنه که آیا 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه که برش ماهش نرسه چی مشکلات پیش میاد؟ این مامورین متقاعده که فعلا در تقاعد زندگی میکنه، اینها کدام زمینداری هم نداره، اینها کدام مالداری هم نداره، اینها کدام تجارت خانه هم نداره، فقط صرف مامورت دولت کرده و منتظر معاش بوده که معاش بگیره و امرار حیات بکنه.
در همین حال احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالی حکومت موقت طالبان، میگوید مقداری از پول به متقاعدان از سوی کمیسیون اقتصادی و کابینه حکومت موقت طالبان اختصاص یافته و تلاش میکنند تا این حقوق را بپردازند.
متقاعدین د حقوق او د ورکړې د پاره چې مالی وزارت کوم طرح جوړ کړی و هغه اداري کمیسیون تایید کړ، کابینه ته ولاړه، کابینه هم تصویب کړی ده او اوس د توشیه د پاره د مشرتابه مقام ته تللی ده. مالیه وزارت د مشرتابه مقام و هدایت ته انتظار دی.
با این حال بر اساس معلومات انجمن متقاعدین افغانستان، آمار ارائه شده در سال 1400 هجری خورشیدی نشان می‌دهد که شمار متقاعدین ملکی در کشور به 92254 تن و شمار متقاعدین نظامی به 56627 تن می‌رسد. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
تشکر از خانم سلطانی. گزارش بعدی هم از پایتخت افغانستان. نماد جنجالی کره زمین در کابل اصلاح و رونمایی شد. بهنام یزدانی.
نماد پر سر صدا بالاخره تکمیل شد. چند روز قبل تصویری از این نماد کره زمین در دهنه باغ کابل منتشر شد که در اون در نقشه برخی از کشورها تغییراتی اومده بود و برخی از کشورها یا کوچک یا بزرگ شده بودند. زمانی بود که هنوز این نماد تکمیل نشده بود. الان این نماد تکمیل شده و هیچ تغییراتی هم در مرزها وجود نداره، در مرزهای سیاسی، و نقاش هم تا تونسته مرزهای سیاسی کشور رو به درستی ترسیم کرده. از مسئولان شهرداری کابل هم خواستیم تا این نماد کره زمین رو به چرخش در بیارن، گفتن برق نیست. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
سخنگوی وزارت خارجه ایران تصویب قطعنامه غیر اجماعی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در نشست شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل اکوسوق را شدیداً محکوم کرد و آن را اقدامی سیاسی فاقد وجاهت قانونی، برخلاف منشور و ایجاد کننده رویه نادرست در این نهاد بین‌المللی دانست. عضویت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد شامگاه چهارشنبه در پی درخواست غیرقانونی آمریکا برای پایان دادن به این عضویت بر اساس ادعاهای بی اساس و استدلالهای ساختگی با استفاده از روایتهای جعلی و متضاد با روح و متن منشور ملل متحد پایان یافت. این قطعنامه با 29 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع به تصویب رسید. بولیویا، چین، قزاقستان، نیکاراگوه، نیجریه، عمان، روسیه و زیمبابوه و لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن رأی منفی دادند. کمیسیون مقام زن یکی از ارکان شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل اکوسوک است. قدنامه لغو حضور ایران در کمیسیون مقام زن توسط دولت آمریکا و در ادامه فشارهای جهانی علیه ایران با هدف حمایت از اختشاشات ارائه شد. با گزارش ایرنا، ناصر کنعانی با بیان این که ایران در طول 10 سال گذشته از سال 2011 میلادی تا کنون 2 دوره عضو کمیسیون مقام زن بوده و طی انتخابات سال گذشته نیز با آرای حد اکثری یعنی 43 رای از 54 رای عضو اکوسوک برای سومین بار عضویت این نهاد را کسب کرده بود. افزود این اقدام مغرضانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران تلاشی برای تحمیل خواسته های سیاسی یک جانبه و نادیده گرفتن رویه انتخابات در نهادهای بین المللی است. یک رسانه آمریکایی اعلام کرد در گزارشی که قرار است آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل درباره پایبندی ایران با مفاد برجام به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کند، ایران به ارسال پهباد به روسیه متهم نشده است. غرب به رهبری آمریکا از ماها پیش همزمان با تشدید تنش‌ها در جنگ اوکراین ادعاهای ضد ایرانی را مطرح کرده که تهران آن را قاطعانه رد می‌کند. آمریکا ابتدا ادعای ارسال پهپادهای ایرانی را مطرح کرد و پس از آن ادعای انتقال احتمالی راکت‌های زمین به زمین از سوی ایران به روسیه برای استفاده در این جنگ را مطرح کرده است. ایران و روسیه این ادعا را رد کردند. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز رادیو دری. مجموعه بعدی در ساعت 1 به وقت کابل خواهد بود. روزتان بخیر.
در خدمت شما سروران گرامی هستیم از نشرات رادیو دری. امیدوار هستیم امروز فرصت شنیدن نشرات ما را داشته باشید و از برنامه‌هایی که تقدیم میشه استفاده لازم را ببرید.
بله مرحبا میگی
پدرجان کدام طرف میریم؟
ما همه طرف مستقیم میرم چوکی گلا.
پدرجان موتر از بالا شو بیا
بچه امرای دور نشوه.
پدرجان فرق نمی کنه بیا بالا شو بیا
خیر ببینی بچه ام خیر ببینی.
دختر گله تا مستادگاه بعدی چه قراسته؟
5 دقیقه شاید هم کمتر.
الهی خیر ببینی دختره.
ببخشین مادر جان شما استاد هستین، بفرمایین جای ما بشینه.
پروا نداره دختر گله، ما استادگاه بعدی پایین میشم.
خیر است مادر جان، بیاین بشینین شما، بفرمایین.
الهی خیر ببینی خواهش بعد بخش.
آیا دین چیزی غیر از محبت است؟ مهربانی صفت خداوند است.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
دشمن منی قصده تکه از دل بریاد
کشتن من نیست، ترسم از این دل جادو شده باشه، ای وای اگه راز دلم رو شده باشه، ترسم از این دل جادو شده باشه، این شیر گرفتار یه آهو شده باشه. تو رو یاد گرفتم، مجنون شدم، آتیش از فرهاد گرفتم، هر نسخه که این درد من داد گرفتم، از عشق تو دیوانگی حاد گرفتم، شوریده و شیداست دلم دست خودم نیست، این گونه که پیداست دلم دست خودم نیست، این ترس ترسیست که افتاده به جانم، میترسم اگر دور شوی زنده نمانم، میترسم از این دل جادو شده باشه، ای وای اگر راز دلم رو شده باشه، میترسم از این دل جادو شده باشه، این شیر گرفتار یا آهو شده باشه. ترسم از این دل جادو شده باشه، ای وای اگر راز دلم رو شده باشه، ترسم از این دل جادو شده باشه، این شیر گرفتار یه آهو شده باشه.
رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن، تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی،
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
بسم الله الرحمن الرحیم، با درود و سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خوشحالم که باز هم امروز شما را داریم در برنامه امروز رازهای زندگی که تحت عنوان سبک زندگی و اون هم سبک زندگی اسلامی با شما صحبت میکنیم، پس با ما باشید. عزیزان شنونده، رهاورد بعثت پیامبر گرامی اسلام آموزه های روح بخشی بود که با دگرگونی های ژرف در نوع نگاه و جهانبینی پیروان این آیین زمینه ساز و مشوق شکل گیری سبک خاصی از زندگی متوازن و متعادل گردید. در توضیح این مطلب باید به این نکته اشاره کرد که انسان‌ها همواره در زندگی خود کوشش می‌کنند که رابطه خود با دیگران و طبیعت را تعریف کنند. شیوه تسلط بر طبیعت با تکیه بر اندوخته‌های علمی و فناورانه یکی از نمونه‌های این تلاش است. اگر فرهنگ جامعه از پشتوانه معرفتی برآمده از آموزه‌های دینی برخوردار نباشد و یا در تقابل با آن قرار بگیرد، سبکی از زندگی و الگوهای رفتاری شکل می‌گیرد که اندک اندک با سلطه فناوری بر اراده بشر خواهد انجامید. چرا که بشر همه چیز را وابسته به علم و فناوری می‌داند. یا به عبارت دیگر، ضعف بشر در برابر طبیعت در گذشته به ضعف و تسلیم در برابر فناوری غلبه بر طبیعت بدل میشه، که البته جلوه ای از ناتوانی آدمی در برابر طغیان نفس سرکش به شمار میره. در مقابل، بینشی که انسان دیندار از آموزه‌های دینی به دست میاره، او را در برابر لذت‌های سرکش نفس مقاوم و توانمند می‌سازد. در واقع، لذت‌جویی‌های نامحدود و بی هدف تمدن مادی که معلول رفاه ناشی از کنترل و تصرف جهان مادی است، در سبک زندگی برخواسته از آموزه‌های دینی متعادل و جهت‌دار می‌شود. از این رو پدیده مانند رفاه مادی و ریشه‌کنی فقر با این عنوان که راهگشای تعالی روح انسان هست مطلوب تلقی خواهد شد. بعد این ترتیب در پرتو چنین بینشی میتوان ادعا کرد مثلا توسعه اجتماعی و اقتصادی مطلوب و مورد نظر اسلام از آن گونه رفاه اجتماعی نیست که حتی فرهنگ و اندیشه را در خدمت اهداف خود قرار میده، بلکه توسعه مورد نظر اسلام است که انسان را در پیمودن راه به سوی علت غایی آفرینش خودش یاری کند و این همان است که در قرآن کریم از آن به عنوان راه رشد و تعالی یاد شده. خب دوستان عزیز شنونده، در این لحظه نوبت میرسه به صحبت‌های بسیار مفید کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دکتر رفیعی، با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. در بحث سبک زندگی اسلامی ما به 5 مبنا اشاره میکنیم. مبنای اول خالقیت خدا و باور به اینکه همه چیز مخلوق و هیچ چیز در عرض خدا قرار نداره. الله خالق کل شیء، الله اکبر من کل شیء، از همه چیز بزرگتره و خالق همه چیز. دومین مبنا اختیاره، انا هدیناه السبیل اما شاکران و اما کفوران. ده ها آیه داریم و هدیناه النجدین، ما دو راه رو نشون دادیم، ما مسیر رو نشان دادیم، انتخاب با خود انسان. البته اختیار محض نمیگیم، نه، لا جبر ولا تفویض، خدای تبارک و تعالی کامل واگذار نکرده چون خودش خالقه. بر اساس مبنای اول مبنای دوم رو تعریف میکنیم. انسان تو مختاری، اگه مختار نبودی که جهنم و بهشت و انبیا اصلا معنا نداشت. مبنای سوم مسئولیت پذیریه. حالا که شما اختیار داری، خالقم میشناسی، گتره و رها تو این عالم نیامدی. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئول، گوش چشم همه اینها، شما انسان از طرف اینها مسئولی. اون چه میشنوی، اون چه میبینی، اون چه تصور میکنی، اون چه که میگویی مسئولی. و پنجمین مبنا در این راستا عبارت است از ضرورت دین. وقتی ما مبنامون این شد عالم خالقی دارد، ما هم مختاریم، ما هم مسئولیم و ما پاسخگو هستیم روز قیامت، معاد داریم، برمیگردیم، اعمال ما ارزیابی میشه، اعمال ما به ما برمیگرده، لیورو اعمالهم. با این 4 مقدمه میرسیم به پنجمین مبنا و اون ضرورت دینداری است. این دین یعنی احکام، اخلاق، باورها. دین یعنی مجموعه ای از معتقدات که خب بر اساس این محورهایی که عرض کردم، حالا باید ما بگن شما مثلا حلال بخورید، شما شراب نخورید، شما دروغ نگید. این مبانی است که به ما سبک زندگی صحیح رو نشان میده. عزیزان، بر اساس این 5 مبنا ما میریم سراغ اون وقت اصول و بایدها و نبایدها تو سبک زندگی اسلامی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنیم از جناب دکتر رفیعی، کارشناس محترم برنامه، و همچنان از شما شنوندگان نازنین که همچنان با ما هستید و شنونده رازهای زندگی امروز. از این شنونده، از ویژگی های جهانبینی اسلامی آن است که با تکیه بر بینش توحیدی، خدای یکتاره تنها مؤثر حقیقی در جهان می داند. قرآن شریف نیز در بیان پدیده های اجتماعی و تحلیل تعاملات جوامع بشری همواره بر ارتباط تمامی آنها با خداوند تأکید می ورزد و اونا را بریده و گسسته از مبدع الهی نمی داند. از نظر قرآن شریف کمال مطلوب و هدف نهایی سعادت بشر هست که مطلوبیت ذاتی داره و همه مکتب های اخلاقی او را قبول دارن و می پذیرن. اسلام در جهان بینی خودش به انسان آموزش می ده که از یک سو هستی وی کاملا وابسته به خداوند است و سوی دیگر زندگی او منحصر به زندگی دنیا نیست. به این ترتیب رابطه انسان با مبدا و معاد تعریف می شه. بنابراین انسان باید رابطه دنیا را با زندگی جاودانه آخرت حفظ کنه. از نظر اسلام عزیز، زندگی دنیا وسیله و مقدمه رسیدن به سعادت اخروی است که باید از آن درست بهره برد. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. امیدوارستیم که امروز تانسته باشیم نکات مفیدی را به شما منتقل کنیم. از همراهیتان یک جان سپاس. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
شما شننده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزار می باشیم. و زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق کابل می باشد رسیدیم. از همه شما عزیزان، از همه شما مؤمنان در این لحظات روحانی التماس دعا داریم. شننده این برنامه باشید به مدت 35 دقیقه.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بس رنگ احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار، مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام یگانه مهربان، سلام و عرض ارادت داریم خدمت شما عزیزانی که دلتان سرشار از اخلاص است. با افتخار از رادیو دری و با برنامه قرار بندگی در دقایق ملکوتی اذان ظهر با افق کابل در خدمت شما هستیم. به اطلاع شما عزیزان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:48 دقیقه و 19 ثانیه خواهد بود. مرحوم ملا احمد نراقی در کتاب شریف اخلاقی معراج السعاده در رابطه با توبه واقعی داستان شگفت‌آوری را نقل می‌کند. زنی بود جوان، خوش صدا، رقاصه، بی توجه به حلال و حرام الهی در شهر بصره. در این شهر مجلس فسخ و فجوری از ثروتمندان و جوانان نبود، مگر اینکه شعوانه برای خوشگذرانی آنان در مجلس حاضر می شد. او در آن مجالس آوازخوانی می کرد، می رقصید و بزم آلودگان را گرم می کرد. شعبانه را در این امور عده‌ای از دختران و زنان همراهی می کردند. روزی برای رفتن به مجلس بدکاران با تعدادی از همکارانش از کوچه می گذشت. شنید از خانه ناله و فغان بلند است. با تعجب گفت چه خبر است؟ یکی از همکارانش را برای جستجوی موضوع فرستاد، ولی از برگشتن او خبری نشد. نفر دوم را فرستاد تا از آن مجلس خبری بیاورد، او هم برنگشت. سومی را به دنبال خبر گرفتن فرستاد و از او به اصرار خواست برگردد و مانند آن دو نفر او را به انتظار نگذارد. او رفت و بعد از اندک مدتی بازگشت و گفت ای خاتون، این ناله و ماتم بدکاران و فریاد و نعره گناهکاران است. شعبانه گفت بهتر است که خود بروم و از آن مجلس خبر بگیرم. نزدیک مجلس آمد، مشاهده کرد واعظی برای مردم سخن می‌گوید. سخنش به آیه های 12 و 13 سوره مبارکه فرقان رسیده بود. زمانی که آتش دوزخ تکذیب کنندگان قیامت را از مکانی دور ببیند، خروش و فریاد جهنم را از دور به گوش خود می شنوند، چون آن تبهکاران را در زنجیر بسته و محل تنگی از جهنم در اندازند، در آن حال فریاد واویلا از دل برکشند. شعبانه چون این آیات را شنید و با قلب و جان به مفهوم آن توجه کرد، عربده‌ای کشید و گفت ای گوینده، من یکی از گناهکارانم، من نامسیاهم، من شرمنده و خجالت زدم، آیا اگر توبه کنم توبه‌ام در پیشگاه حق مورد پذیرش است؟ واعظ گفت آره، گناهت قابل بخشش است، گرچه به اندازه شعبانه باشد. گفت وای بر من که خود من شعبانه هستم، مرا چه اندازه آلودگی است که گناهکار را به من مثل می زنند. ای واعظ، از این پس گناه نکنم و دامن آلوده نسازم و به مجلس اهل گناه قدم نگذارم. واعظ گفت خداوند هم نسبت به تو ارحم الراحمین است. شعبانه به حقیقت توبه کرد، اهل عبادت و بندگی شد، گوشت روید از گناه در بدنش آب شد، دلش گداخت، سینه‌اش سوخت، ناله و فریادش به نهایت رسید. در خود نگریست و گفت آه، این دنیای من، آخرتم چه خواهد شد؟ در درونش صدایی احساس کرد که می گفت ملازم درگاه باش تا ببینی در آخرت چه می بینی. دوستان، قرار بندگی رو تختیمتون می کنیم از مشهد مقدس رادیو دری. در ادامه همراه می شیم با کارشناس محترم و ارجمند برنامه حجت الاسلام خاکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ظهر بخیر دارم خدمت شما و همین شنوندگان خوب و محترم. عفو و گذشت یکی از مهمترین نشانه های ایمان و مسلمانیه. در واقع فرد مؤمن و مسلمان کسیه که دیگران از شر او ایمن باشن و گاهی از غضب او در امان باشن. بالاخره در زندگی حقیقی انسان پیش میاد که به دلیل کمبود فضای وقتایی یک درگیری هایی و خصومت هایی ایجاد میشه و اون لحظه انسان مؤمن به عنوان یک هنرمند اولا توانایی غلبه بر خشم خودش رو داره و ثانیا این قابلیت رو داره که بتونه از نفرتی که ممکنه در درونش نسبت به فرد دیگری از بندگان خدا به وجود اومده، اینو در واقع از بین ببره. قرآن به ما توصیه میکنه در آیه 22 سوره نور که ولیعفو ولیسفحو، میفرماد هم باید مورد عفو قرار بدید و هم در واقع یک حالتی که حالت گذشتنی که کریمانه باشه، یعنی هم ما سفارش شدیم به این که ببخشیم، هم سفارش شدیم به این که با کرامت این کار رو انجام بدیم. بعد میفهمد کسانی که عفو و صفح رو با هم انجام میدن، اینها مورد محبت خدا قرار میگیرن. خدا در این لحظه میاد شما رو میبخشه، در لحظه ای که شما انسان ذی‌حق بودید، در لحظه ای که توانایی بر قصاص هم وجود داشته، اما آدم این کار رو میکنه. به طور کلی عفو و چشم پوشی از بدی دیگران، از خطای دیگران، مهربانی رو بین این دو نفر و در بین اعضای جامعه گسترش میده. ثانیاً انسانی که معمولاً عفو میکنه و میگذره، حالا در برخی از موارد این اتفاق نباید بیفته، اما در جاهایی که ممکنه، حال بهتری به انسان دست میده نسبت به حال انتقام، چون آرامش و لذت گذشت بزرگتر از آرامش و لذت انتقامه. ثانیاً خدای متعال چون ضمانت کرده، یعنی میفرماد که اگر کسی غفران و عفو خودش رو نسبت به دیگران روا داشت، من هم غفران و عفو خودم رو نسبت به او روا می‌دارم. و اگر خدا بخواد چاله چوله زندگی یک کسی رو که معنای دقیق مغفرت هست رو پر بکنه، خب او یه اتفاق خوبی براش میفته دیگه. خوبه که مسئولیت زندگی یک کسی رو خدا به عهده بگیره. نکته بعد این استش که کجا باید ببخشیم و کجا نباید ببخشیم. اگر یک کسی یک خطای غیر عمدی رو در حق ما انجام داد، تقاضای مغفرت و بخشش هم میکنه، این از اون مواضعیه که زیاد هم پیش میاد در زندگی، خب او رو ببخشیم. موضع دوم این استش که یک کسی نه تعمدن به ما یک شری رو میرسونه، اما بعدش پشیمان میشه، در واقع میاد و عذرخواهی میکنه ولو اینکه تعمدن این کار رو کرده، اینجا هم موضع بخششه. موضع سوم در واقع اونجاییه که طرف تعمدی این کار رو میکنه، تقاضای بخشش هم نمیکنه، اما گذشته من او رو متنبه میکنه، او رو هوشیار میکنه، یه اثر خوبی روی او میگذاره، اینجا هم میتونم او رو ببخشم. مثل اون داستان معروفی که از جناب مالک اشتر نقل کردن که فردی به ایشان جسارت کرد و بعد جناب مالک بدون توجه به او رفت و براش طلب مغفرت کرد و او خب این وضعیت رو دید و متنبه شد. جای چهارم کجاست؟ جای چهارم لحظه ایه که در واقع انسان خطاکار در واقع عقوبت دنیوی فعل خودش رو دیده. اینجا از سرزنش او، از در واقع انتقام جویی و نفرت نسبت به او اجتناب بکنیم، چرا که او در واقع یک جزایی رو متناسب با میزان جرم خودش دریافت کرده. در واقع عمر ما کوتاهه، همه این شنونده های محترمی که 20 سال، 30 سال، 50 سال، 70 سال از عمر شریفشون گذشته، اگر به گذشته که نگاه بکنن میبینن این کمتر از یک چشم به هم زدنی بوده و مطمئن باشن اون چیزی که از عمر ما باقی مانده از این هم کمتره. اون چیزی که اندوخته ماست در شب اول قبر ما و در قیامت ما، همین گذشتهایی که در قیامت برای ما یک ثروت عظیمیه. یادمون باشه که در نقل به ما فرمودند که ترحم بکنید، رحم بکنید، مهربان باشید با مردم تا اون کسی که در آسمانه نسبت به شما رحم و مهربانی بکنه. در پناه خدا یاری.
من در میهمانی سبز واژه‌ها تو را شنیدم و زیر باران صدایت کردم و تو در نگاهی ژرف با لحجه شیرین یا زمنها جوابم داد.
و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوة الداعی اذا دعان هل یستجیبوا وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
و هنگامی که بندگان من از تو در باره من سؤال کنند، بگو من نزدیکم، دعای دعا کننده را به هنگامی که مرا می خواند پاسخ می گویم.
پس باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا راه یابند و به مقصد برسند.
آخ بیا جانا بیا جانانه من با دلارام بیا شم و بیا پروانه من جان مقبول.
لحظات لحظات زیبایی است دوستان عزیز، حال و هوای دل زیباتر میکنیم با شنیدن آیات زیبای الهی. این بار سوره مبارکه نحل آیات 125 تا آخر با صدای قاری محترم استاد شعبان عبدالعزیز صیاد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بالمهتدين. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة مَا يَمْكُرُونَ صدق الله العظيم.
لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين.
أذان ظهر بأفق كابول از رادیو دری با نوای استاد محمد آقاطی.
بسم الله